ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. تشدید حملات صهیونیست‌ها به غزه، پایتخت برخی کشورهای اروپایی صحنه اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی. سفر معاون اول رئیس جمهور به چین، بررسی توسعه بازارهای بین المللی ایران در دستور کار سفر آقای مخبر به چین و تحویل 1000 دستگاه اتوبوس درون شهری به شهرداری تهران تا پایان شهریور سال آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. به بخش خبری ساعت 9 از رادیو تهران خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. در جنایت جدید رژیم صهیونیستی در نوار غزه، دست کم 51 فلسطینی در حمله هوایی این رژیم به اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه به شهادت رسیدند. سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد بیشتر شهدای این حمله وحشیانه زن و کودک هستند و زخمی‌ها و مجروحان هم که تعداد آنها به 100 نفر می‌رسد به بیمارستان شهدای الاقصا منتقل شدند. سخنگوی بیمارستان شهدای الاقصای غزه هم گفت حدود نیمی از شهدای این جنایت کودک هستند و یکی از شهدای این جنایت نوزادی 10 روزه بود. در تازه ترین حملات نیز مخزن اصلی آب در منطقه تل و زعتر در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هدف قرار گرفت. به گزارش منابع خبری، مناطق شمال غربی نوار غزه در چند ساعت اخیر هدف حملات بی سابقه ی رژیم صهیونیستی با سلاح‌های ممنوعه بین المللی قرار گرفتند. همچنین در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز اردوگاه جبالیا، ده‌ها فلسطینی شهید و زخمی شدند. گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد تل آویو را در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه هدف حملات سنگین موشکی قرار داده است. در کنار تل آویو، شهر اللود و برخی مناطق مرکزی فلسطین اشغالی هدف حملات راکتی و موشکی مقاومت قرار گرفته است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند مناطق گوشدان و هشفیلا در جنوب تل آویو هم هدف حملات موشکی قرار گرفتند. در همین حال سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر اعلام کرد شمار نظامیان و افسران کشته شده اسرائیل در حملات مقاومت به 345 نفر افزایش یافت. وی گفت وجود تونل‌ها در غزه عملیات زمینی ارتش اسرائیل را با چالش روبرو کرده است. این در حالی است که درگیری شدید میان ارتش اسرائیل و گروه‌های مقاومت در محله‌های مختلف شمال غزه ادامه دارد. وزیران امور خارجه ایران و عراق در مورد تحولات فلسطین و نسل‌کشی در غزه تلفنی گفتگو کردند. آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو به آخرین رایزنی‌های دیپلماتیک ایران و تداوم جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان فلسطینی اشاره کرد و حمایت تسلیحاتی گسترده آمریکا از رژیم متجاوز صهیونیستی را عامل اساسی تشدید بحران جاری در منطقه دانست. آقای فؤاد حسین وزیر خارجه عراق نیز در این گفتگو بر ضرورت اقدام منسجم و هماهنگ کشورهای اسلامی برای حمایت از مردم فلسطین، توقف حملات و جلوگیری از گسترش جنگ تاکید کرد. پایتخت‌های شمالی از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان شاهد تظاهرات گسترده مردمی در حمایت از مردم فلسطین بود. هزاران نفر عصر و شامگاه شنبه در حمایت از مردم غزه در شهرهای لندن، پاریس و برلین با سر دادن شعار و در دست داشتن پارچه نوشته ها و پرچم های فلسطین خواهان پایان جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه شدند. تظاهر کنندگان شعار می دادند نسل کشی در غزه را متوقف کنید. در واشنگتن نیز هزاران نفر در حمایت از مردم فلسطین و مخالفت با تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به سمت کاخ سفید راهپیمایی کردند. این راهپیمایی که بزرگترین تجمع حامیان فلسطین در پایتخت آمریکا پس از آغاز تجاوز به غزه بود، به درخواست چندین نهاد و سازمان غیردولتی و مدافع حقوق انسانی در شهر واشنگتن برگزار شد و راهپیمایان ضمن حمله پرچم‌های فلسطین شعار آزادی غزه و جنگ را متوقف کنید سر دادند. آنها همچنین سیاست‌های دولت آمریکا را در قبال جنگ علیه غزه محکوم کردند. در شهر تورنتوی کانادا هم راهپیمای مشابهی در حمایت از مردم فلسطین و مخالفت با تجاوز نظامی صهیونیست‌ها به غزه برگزار شد. در ادامه اعتراض‌های جهانی به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، مردم در کشورهای شیلی و ونزوئلا هم در حمایت از مردم فلسطین تظاهرات کردند. در همین حال رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با اشاره به تظاهرات گسترده مردمی در کشورهای غربی در حمایت از فلسطین گفت دولت آمریکا و کشورهایی که بر جنایت‌های رژیم اشغالگر سرپوش می‌گذارند باید به ندای مردم خود گوش دهند. اسماعیل هنیه تأکید کرد مردم جهان آزادی فلسطین را می‌خواهند و مقاومت ملت فلسطین را قانونی و رژیم اشغالگر را رو به زوال می‌دانند. جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر با شعار معصومتر که بود از این کودکان پاک رو نمایی شد. این دیوارنگاره به یاد 2510 دانش آموز که رژیم صهیونیستی آنان را به شهادت رساند تصویرگری شده است.
مشروع خبرهای پایتخت با هر بامداد از خبر رادیو صدای پایتخت پیگیری کنید.
همراه با شما خبرهای بامدادی رادیو تهران.
معاون اول رئیس جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در ششمین نمایشگاه بین المللی واردات چین بامداد امروز وارد شانگهای شد. ششمین نمایشگاه واردات چین برای نمایش کالاهای صادراتی به چین با حضور نخست وزیر این کشور و مقامات بلندپایه کشورهای مختلف جهان امروز افتتاح می شود و آقای مخبر در مراسم افتتاحیه سخنرانی می کند. اما سفر معاون اول رئیس جمهور به چین علاوه بر بازدید از نمایشگاه بین المللی واردات چین اهداف متعددی در حوزه اقتصادی، تجاری و سیاسی را هم دنبال می کند. به گفته معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور این سفر می تواند زمینه مناسبی در راستای بازارگشایی برای کالاهای ایرانی و پیگیری تعاملات اقتصادی تهران پکن باشد.
بازارهای بین المللی دروازه‌ای برای تحکیم روابط تهران پکن. سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه.
دولت 13 همواره روی صادرات و ارز آوری یکی از سیاست‌های اولویت دارش. خب اولویت در کشورهای همسایه و کشورهای هدفی که داشتیم، خب یکی از کشورها چین.
سال گذشته معاون اول نخست وزیر چین به منظور تعمیق روابط دو کشور و گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی به ایران آمد. دستاورد این سفر هم توافق دو کشور برای امضای سند جامع همکاری 25 ساله در بخش‌های مختلف و ترسیم نقشه راهی برای افزایش حجم مبادلات دو طرف در کوتاه مدت بود. فلاحتیان معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت:
ما تعاملات و همکاری‌های مستمری رو با شرکت‌های مختلف فعال در عرصه نفت و گاز و پتروشیمی در حال انجام داریم. خوشبختانه بخشی از این مذاکرات ما به نتیجه رسیده و تبدیل شده به قراردادهایی که این قراردادها در شرف انجامه.
و شاهراهی برای بازارگشایی کالاهای ایرانی در چین و سایر کشورها با پیوستن به دو سازمان بین المللی بریکس. شی جی پینگ رئیس جمهور چین.
جمهوری اسلامی ایران، اتیوپی، مصر، عربستان سعودی، آرژانتین و امارات عضویتشون به رسمیت شناخته شد و به خانواده بریکس ملحق شدن.
و سازمان همکاری های شانگهای. نارندا مودی نخست وزیر هند:
ایران هم داره به عنوان عضویت رسمی خانواده سازمان همکاری شانگهای در میاد و این مایه خرسندی من هست امروز این خبر رو اعلام کنم.
و حالا بازار بزرگ 1,400,000,000 نفری ششمین نمایشگاه بین المللی واردات چین که قرار است در سفر آقای مخبر به شانگهای به فرصتی طلایی برای حضور شرکت‌های تجاری ایران در بازارهای بین المللی تبدیل شود، آن هم با حضور بیش از 50 شرکت و 250 تاجر ایرانی. مخبر معاون اول رئیس جمهور:
سفر آقای رئیس جمهور به چین منجر به یه سری تفاهمات و توافقات و که حالا خوشبختانه بعضیش به قرارداد هم رسیده. اینا باید پیگیری بشه. بعضی از موانعش اینجا بوده، بررسی شده، داره رفع میشه. بعضی از موانعش در چین هست که باید اونا هم بررسی بشن و رفع بشن.
زهرا الفبایی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رشد دو برابری استقبال از طرح کالابرگ الکترونیک در کشور خبر داد. به گفته آقای عسکریان، چتر حمایتی این طرح به 61 میلیون نفر رسیده است.
میزان استقبال در این قسمت آخر، یعنی وقتی که این دو تا دهک اضافه شد نسبت به ما قبل این که میشد پایلوت مثلا 6/5 ما که دو تا دهک اضافه شده بود، بیش از دو برابر. یعنی ما در این 15 روز تقریبا به اندازه 45 روز پایلوت قبلی مردم استقبال نشون دادن.
شمارش هم میگین؟
بله. ما الان نزدیک 2 میلیون خانوار استفاده کردن. به نظر ما تا انتهای طرح به 3.5 تا 4 میلیون خانوار میرسه.
نام نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ساعت 8 صبح امروز آغاز شد. ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان و 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 اسفند برگزار می شود.
نام نویسی از داوطلبان ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از صبح آغاز می شود. انتخاباتی برای تعیین 88 نماینده. اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
14 آبان خدمت داوطلبان هستیم در فرمانداری های مراکز استان. داوطلبان محترم مجلس خبرگان رهبری حتما میباید به فرمانداری مرکز استان مراجعه کنند. ستاد انتخابات کشور هم ما ستاد ثبت نام شکل میدیم در همین ستاد انتخاباتی که در وزارت کشور مستقر هست، حتما خدمت داوطلبان هستیم و همینطور فرمانداری قم.
ثبت نام مثل قبل است، حضوری.
بر اساس قانون افراد میتونن نماینده قانونی خودشون رو معرفی بکنن و فرد به نیابت از فرد داوطلب بیاید و ثبت نام بکند. یک پرسشنامه اونجا تعریف شده که توسط کاربران عزیز در وزارت کشور و فرمانداری ها و در حقیقت داوطلب نهایی میشه.
انتخابات این دوره با اصلاحاتی در قانون برگزار میشود. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، بخشی از این اصلاحات هنگام ثبت نام داوطلبان است. خاتمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری:
هیئت اجرایی و نظارت مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی که همزمان برگزار میشه یکی باشه.
و شروط ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری: تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن 40 سال تمام، دارا بودن توانایی لازم برای انجام وظایف نمایندگی مجلس خبرگان، عدالت، شایستگی و سلامت اخلاقی و اقتصادی، دارای بینش مناسب سیاسی اجتماعی، تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی، اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد. البته داوطلبانی که رهبری اجتهادشان را تایید کرده باشد یا کسانی که پیشتر نمره قبولی گرفتند یا سابقه نمایندگی دارند و همینطور آنهایی که فقهای شورای نگهبان صلاحیت علمی و اجتهادشان را تایید کرده باشد از امتحان معافند. انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و 12 دوره مجلس شورای اسلامی 11 اسفند برگزار می شود. سارا عینی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
سلام، صبح شما بخیر. تیم فوتبال 7 نفره ایران در دومین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه به مصاف استرالیا میزبان رفته و در نیمه نخست با 2 گل از حریف خود پیش افتاده است. این بازی در ملبورن برگزار میشه و 2 گل تیم ایران در نیمه نخست را شمس‌الدین شهبازی و مسلم مهرابیان به ثمر رساندند. تیم کشورمان در بازی نخست خود 3-0 ژاپن را شکست داده است. تیم فوتبال پرسپولیس امروز برای بازی با استقلال تاجیکستان در هفته 4 لیگ قهرمانان آسیا عازم این کشور می شود. دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران و استقلال تاجیکستان در گروه 5 لیگ قهرمانان ساعت 7:30 سه‌شنبه در شهر دوشنبه برگزار می شود. فردا هم در آغاز دور برگشت رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا دو تیم نساجی و سپاهان ایران در ورزشگاه آزادی تهران به ترتیب با تیم‌های نوبهار و آلمالیق ازبکستان روبرو شوند. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپایی پیگیری شد و در بازی‌های حساس در هفته 11 لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی با نتیجه 6-1 بورنموث را شکست داد و با 27 امتیاز صدرنشین شد. نیوکاسل 1-0 تیم رده سومی آرسنال را برد و منچستر یونایتد با 1 گل از صدر فولام گذشت. در هفته 10 بوندسلیگا آلمان با لورکوزن 3-2 از صدر هوفنهایم گذشت و موقعیتش را در صدر جدول تثبیت کرد. بایر مونیخ با 4 گل برابر میزبانش دورتموند به برتری رسید. هری کین در این بازی 3 گل از 4 گله بایرن را به ثمر رساند. در هفته 12 لیگای اسپانیا خیرونا با برتری 4-2 مقابل اوساسونا با 31 امتیاز صدرنشین شد و بارسلونا با گل دیر هنگام رونالد آراوخو 1-0 سوسیداد را برد و با 27 امتیاز در پله سوم جدول ایستاد. امشب هم رئال مادرید در خانه از رایو وایکانو پذیرایی می‌کند. در هفته 11 سری آ ایتالیا اینتر 2-1 از صدر آتالانتا گذشته با 21 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. میلان در بیداری خانگی 1-0 نتیجه را به اودینزه واگذار کرد و ناپولی با 2 گل سالرنیتانا را شکست داد. امشب هم یوونتوس با فیورنتینا و روم با لچه دیدار میکنند. و نوواک جوکوویچ مرد شماره 1 تنیس جهان از صربستان در محلی نیمه نهایی رقابت‌های مسترز پاریس 2-1 آندری روبلوف از روسیه را شکست داد و حریف گریگور دیمیتروف بلغاری در فینیش. سپاس از هم.
ادامه خبرها از رادیو تهران. بر اساس تفاهم شهرداری تهران با شرکت تولید اتوبوس شهری، این شرکت تا پایان شهریور سال آینده 1000 دستگاه اتوبوس درون شهری به شهرداری تهران تحویل می‌دهد. آقای زاکانی شهردار تهران در حاشیه بازدید از کارخانه تولید اتوبوس در استان سمنان گفت استفاده از توان داخلی برای افزایش توان ناوگان حمل و نقل در دستور کار است.
حتی تولید کارخانه آقا افشان رو از نزدیک دیدیم. کارخانه آقا افشان ما 1000 دستگاه اتوبوس رو قرارداد داشت که الان در مسیر انجام تعهداتش هست. دنبال کردیم که بتونیم یک پایه جدیدی از همکاری و فعالیت داشته باشیم. امیدوار هستیم که این ظرفیت بسیار خوبی که در بخش خصوصی هست، در کنار ظرفیت‌های دیگه در سایر نقاط کشور هستش، بتونه در مسیر استقلال و خودکفایی کشور به کار گرفته بشه و ما بتونیم مبتنی بر نیاز خودمون صورتی از تقاضای مشخص برای بخش خصوصی و بخش غیر خصوصی نهادها و یا مجموعه مختلف داشته باشیم و بعد هم بتونیم انشالله به فضل الهی اون چی که مهمه، موضوع ایجاد رفاه و آسایش رو برای مردم رقم بزنیم.
محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم از مجموعه خودروسازی دیگری در تبریز بازدید کرد. دیدارهای 2 روزه اخیر مدیران شهری از شرکت‌های خودروسازی داخلی بخشی از سیاست‌های شهرداری تهران در راستای حمایت از تولید داخل و استفاده از آن در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت است. در جلسه شورای ترافیک پایتخت، شهرداری تهران و سازمان‌های زیرمجموعه آن موظف شدند تا نقاط حادثه خیز و پرتصادف را ایمن‌سازی کنند. همچنین مصوب شد تا روشنایی معابر شهر پایش شود و شهروندان نیز معابر کم نور را گزارش کنند.
در جلسه شورای ترافیک شهرستان تهران، شهرداری تهران و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش موظف شدند تا پایان سال نقاط حادثه خیز و پرتصادف شهر تهران را ایمن سازی کنند.
دستگاه‌ها به ویژه مجموعه شهرداری تهران مقرر شد که همه بخش‌هاش، هم از معاونت ترافیک، معاونت عمرانی، معاونت خدمات شهری، تمامی حوزه‌هایی که میتونن به مجموعه ترافیکی و ایمن سازی معابر تهران کمکی بکنن، اون طرحی که نوشته خواهد شد اقداماتشون رو انجام بدن.
در این جلسه دبیر شورای ترافیک استان تهران گفت 445 نقطه حادثه خیز در شهر تهران شناسایی شده است. دربانی دبیر شورای ترافیک استان تهران:
در سال 1399 578 نفر فوتی بودیم که داشتیم در شهر تهران که 47% در شب بود. سال 1400 549 نفر که 43% در شب بوده و 1401 538 نفر که 45% این فوتی ها ها در شب اتفاق افتاد.
سرهنگ جوانبخت رئیس اداره تصادفات راهور تهران بزرگ:
در حال حاضر بیشترین سهم تصادفات فوتی ما در منطقه 25 ما هست که محدوده بزرگراه یاسینی، امام علی و بابایی رو میشه و درصد بسیار بالش فقط عابر پیاده است.
فرماندار تهران هم گفت نقاط حادثه خیز و پرتصادف از نظر نور و روشنایی ایمن سازی می شوند. قیومی فرماندار تهران:
نزدیک 33% از این نقاطی که حادثه خیز بوده به علت کم بوده در واقع نور در معبر عمومی مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شده و ما بقیه اون هم تو دستور کار قرار گرفت.
از دیگر مسببات شورای ترافیک شهرستان تهران پایش هوشمند روشنایی معبر و اطلاع رسانی شهروندان در سامانه سپهر بود. بشیری معاون عمرانی فرماندار تهران:
بنا شده که با توجه به اینکه گزارشات سامانه سپهر از امسال خصوص روشنایی معابر داره خروجیاش اعلام میشه، گزارشاتی که مردم عزیز در این خصوص دارند رو احصا کنیم و بر اساس اون اصلاح روشنایی معابر رو در سطح شهر تهران داشته باشیم.
علیرضا کرمی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت در پرونده موسوم به برج‌باغ‌ها شهرداری تابع قانون است. آقای صارمی با اشاره به بخشنامه صادر شده برای تعیین تکلیف پرونده باغ‌ها گفت صدور این بخشنامه به استناد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین با بیان اینکه با اجرای این بخشنامه حتی یک درخت هم قطع نمی‌شود افزود مساحت همه این پرونده‌ها کمتر از 3 هکتار است. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت تاکنون 20% از تعهد تعاونی‌ها برای ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن اجرایی شده. به گفته آقای باقرپور، تعاونی‌ها تعهد کردند 400,000 واحد مسکونی را در قالب طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل دهند.
بخشش تا اونجا که من اطلاع دارم 20% وارد فرایندهای اجرایی شده، یعنی عملیات فیزیکی شروع شده، زمینه آماده بوده، اومدن از زمینهایی که خود تعاونی ها در اختیار داشتن پروانه گرفته بودن، اما خاطر حالا تأمین منابع مالی وارد فاز اجرا نشده بودن، اینها رو اومدن سریعا وارد فاز عملیات فیزیکی کردن. اما ما بقیش بر اساس آخرین آماری که من دارم هنوز معطل هستش. بخشش معطل بوروکراسی تشکیل اون شرکت ها هستش، بخشش معطل تخصیص زمین و صدور پروانه هستش.
باربرهای بازار تهران شناسایی و ساماندهی می شوند. مدیر کل امنیت و انتظامی استانداری تهران گفت در نخستین کارگروه امنیتی و انتظامی بازار تهران مقرر شد تا باربرهای بازار تهران شناسایی و ساماندهی شوند. سید کمال سادات افزود دوربین‌های کنترلی و ترافیکی نیز برای نظم بخشی و انضباط شهری در محدوده بازار نصب خواهد شد. فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری زنی که 150 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود خبر داد. سردار عزیزی گفت متهم که زنی جوان بود از 200 نفر در شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی کلاهبرداری و برای فرار از قانون به شهرستان شهریار متواری شده بود که دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد. او گفت فرد کلاهبردار طلاهای خود و بخشی از طلاهای مسروقه را به قربانیان نشان داده و آنها را تشویق به خرید طلا با هدف سرمایه گذاری می کرده. سپس بعد از پرداخت مبلغ مورد توافق طلای خریداری شده را به آنها تحویل نمی داده و در قبال آن متحد می شده در مدت زمانی که طلا در اختیارش باشد سود کلانی به آنها می دهد. سردار عزیزی گفت این زن به اتهام مشارکت در کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، سوء استفاده از پروانه کسب صنف طلا و خیانت در امانت در شهرک اندیشه شهریار دستگیر شد. چهارمین دوره ی رقابت‌های نشاط سالمندی با عنوان گنجینه‌های پویا در منطقه 13 تهران برگزار شد. شهردار منطقه 13 تهران گفت در افتتاحیه چهارمین رویداد نشاط سالمندی 500 سالمند 60 سال به بالای خانم و آقا شرکت و در تیم‌های 5 نفره به طور جداگانه با هم رقابت کردند. محمد هادی علی احمدی افسود برنامه‌های نشاط سالمندی در قالب فعالیت گروهی و انجام برنامه‌های متنوع اجرا می‌شود تا زمینه حضور بیشتر سالمندان در جامعه، شکل دادن به تعاملات اجتماعی و کاهش افسردگی در سالمندان محقق شود. به گفته او استفاده از بازی‌های قدیمی ایرانی و خاطره‌انگیز برای سالمندان در قالب این رویداد اجرا شد. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:48 دقیقه است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
صدای شهر،
شهروند گرامی، شماره 87500 شماره‌ای که شما میتونید در صورت خرابی خودرو و یا بروز حادثه در تونل‌های شهری برای درخواست کمک ازش استفاده بفرمایید.
ترافیک
شهر تهران به علت بارندگی کم کم رو به افزایش، اما این مسیرها ترافیک سنگین تری دارن. اگر براتون امکان داره از مسیر جایگزین بهتر استفاده بفرمایید. بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد، مسیر غرب به شرق بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بلوار عدل تا بزرگراه شهید چمران، مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگ راه آیت الله سعیدی مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا خیابان قزوین. بزرگ راه شهید نواب صفوی جنوب به شمال از میدان نهدی تا تونل توحید. در مسیر شرق به غرب بزرگ راه آیت الله صدر از خیابان دستواره تا بزرگ راه مدرس. اگر قرار هست وارد بزرگ راه شهید زین الدین بشید، آگاه باشید مسیر شرق به غربش از بزرگ راه امام علی تا خیابان دکتر شریعتی حجم ترافیک سنگی دیده میشه. بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بزرگراه خاوران و اگر قرار هست وارد بزرگراه شهید یاسینی بشید، این مسیر هم شمال به جنوبش از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی ترافیک سنگینی داره.